ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. یک هیئت به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای اشتراک در اجلاس کشورهای همکار روند صلح افغانستان عازم دوحه می شود.
در این نشست از جانب افغانستان رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان وزیر دولت در امور صلح اشتراک خواهند کرد.
طالبان به 4 شهر در شمال و شمال شرق افغانستان، مزار شریف، فیض آباد، پل خمری و ایبک حمله کردند، ولی از جمله صرف شهر ایبک، مرکز سمنگان، به دست آنها سقوط کرد. در مورد اینکه چرا علی‌رغم تلاش‌های صلح، جنگ به یک بارگی شدت یافت، گفتگوی با خالد پشتون، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی داریم.
در تعهدات یک اساسی رکن و ماده نمی بود که اینا باید شهرهای بزرگ حمله نکنند. و اونمو تعهدات تقریبا تمام یکشان عملی شدن و غیر از اون یک کسر امریکایی حمله نمی کنن دیگه، تمام تعهدات شکسته شدن.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی می کند.
ریشه در مشکلات و جنگ های 40 ساله افغانستان داره. این باعث شده که در افغانستان نقض حقوق بشر در مقایسه با کشورهای دیگه خیلی بیشتر باشه.
تحولات اخیر در شرق میانه را نیز دنبال می‌کنیم. صدر اعظم اسرائیل می‌گوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو این کشور صورت می‌گیرد باید به عهده بگیرد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
طالبان کنترل ششمین شهر را در دست گرفتند. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر اوضاع روبه وخامت افغانستان عمیقا نگران است و صدر اعظم اسرائیل گفته که تهران و حزب الله میکوشند تا لبنان را در یک جبهه علیه اسرائیل دخیل کنند. سلام، خوش آمدید. صفت الله سمنگانی معاون والی سمنگان میگوید که جنگجویان طالبان امروز کنترل شهر ایبک مرکز این ولایت را در دست گرفتند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
صاحب سال ورقه تنگ شد، تعداد مردم و معاصم تفیدان تقاضا اجرا کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسد میتن. باز اینا مقامات بر آمدن خدا کشیدن.
آقای سمنگانی افزود که دیشب پس از تسلیم شدن محمد آصف عظیمی، فرمانده نیروهای خیزش مردمی با بیش از 250 تن از افرادش به گروه طالبان، جنگجویان بر شهر ایبک حمله کردند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در توییتر نوشته که افراد این گروه شهر ایبک را به گونه کامل تصرف کردند. در این حال محمد هاشم سربری، معاون شورای ولایتی سمنگان، گفته که تمامی حدود 500 زندانی از زندان مرکزی شهر ایبک امروز فرار کردند. طالبان در کمتر از یک هفته کنترل شهرهای سرپل، طالقان، زرنج و شبرغان و نیز بخشای از شهر استراتژیک کندوز را هم در دست گرفتند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از اداره های مددرسان به شمول سازمان ملل متحد خواسته است که برای کمک به تعداد زیاد کسانی که به کابل پناه آوردند از حکومت افغانستان حمایت کنند. آقای صالح امروز در توییتر خود نوشت که مردم از قساوت، قتل‌های انتقام جویانه، غارت و تجاوز از سوی طالبان به کابل فرار کردند. هزاران تن از ولایت‌های مختلف به اثر جنگ در روزهای اخیر به کابل آواره شدند. در این حال مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه و کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد، امروز در یک خبرنامه گفت که به خاطر اوضاع روبه وخامت افغانستان عمیقا نگران است. در خبرنامه آمده است که تنها در ماه گذشته میلادی در حمله های کورکورانه علیه غیر نظامیان در هلمند، کندهار و هرات بیش از 1000 تن کشته یا زخمی شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که به خاطر افزایش سریع موارد جدی نقض حقوق کودکان در افغانستان تکان خورده. این اداره امروز با پخش خبرنامه گفت که به اثر خشونت ها در 72 ساعت گذشته در ولایت کندهار 20 کودک کشته و 130 کودک دیگر زخمی شدند. به گفته یونسف در همین جریان در ولایت پکتیا 5 کودک کشته و 3 کودک دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه از کشته شدن 2 کودک و زخمی شدن 3 کودک دیگر در ولایت خوست نیز خبر داده شده. یونسف افزوده که به خاطر گزارش‌ها در مورد افزایش سربازگیری کودکان از سوی گروه‌های مسلح در جنگ عمیقاً نگران است. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که تهران و حزب الله گروه جنگجوی طرفدار ایران میکشند تا لبنان را در یک جبهه علیه اسرائیل دخیل کنند. بنت امروز به کابینه اش گفت که با این همه لبنان باید مسئولیت حمله های راکتی از خاکش را بپذیرد. او افزود که حتی در جریان بحران شدید سیاسی و اقتصادی در لبنان، ایران و حزب الله شهروندان لبنان را در جبهه علیه اسرائیل دخیل می کند. بعد دنبال حمله های راکتی از خاک لبنان بر اسرائیل، تیاره های جنگی اسرائیل در 4 و 5 ماه آگست جنوب لبنان را بمباران کرد. و عربستان سعودی به خانواده های هر کارمند صحی که هنگام مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا در این کشور جان داده، 500,000 ریال سعودی معادل 133 هزار دلار آمریکایی کمک میکند. با گزارش رسانه‌های عربستان، روند کمک‌ها امروز آغاز شد. عربستان سعودی از جان دادن بیش از 8300 تن به اثر همگیری ویروس کرونا گزارش شده داده، اما وزارت صحت این کشور شمار کارمندان صحی جان باخته در نتیجه این ویروس را اعلام نکرده. عربستان سعودی کشور با جمعیت 30 میلیونی میگوید که نزدیک 30 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را تطبیق کرده. در کل حدود 533 هزار مورد کووید 19 در عربستان سعودی تایید شده. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. طالبان از شب گذشته حملات خود را بر 4 شهر دیگر، پلی‌خمری، فیض‌آباد بدخشان، مزار شریف و ایبک آغاز کردند که از جمله صرف ایبک به دست آنها سقوط کرد. مقامات محلی میگویند که بیشتر این حملات عقب زده شدند، ولی طالبان میگویند که برخی مناطق این شهرها را تصرف کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع میگوید که در شبرغان، سرپل و طالقان تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حملات طالبان برای تصرف شهرهای دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان ادامه دارد. افراد این گروه شب گذشته به شهر پلخمری در بغلان، فیض‌آباد در بدخشان، مزار شریف در بلخ و ایبک در سمنگان حمله کردند. جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، در رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته از چند جهت بر شهر پلخمری حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی مواجه شدند. آقای بشارت میگوید که جنگ هنوز هم میان هر دو طرف ادامه دارد.
مخالفین دولت از چند جهت به استقامت بالای پلخمری حمله کردند. سازمان امنیتشان دفع شده در نیروهای امنیتی مشترک کماندوها پلیس اردو امنیت ملی و خیزش‌های مردمی فعلا مقاومت کردند.
در حال حاضر از 14 رسولی بغلان کنترل 7 رسولی در دست طالبان است و از چندی بدین سوره‌های پلخمری را بستند. طالبان به فیض‌آباد مرکز بدخشان نیز حمله کردند. اما ثناء الله روحانی، سخنگوی پلیس این ولایت، میگوید حملات طالبان با شکست مواجه شده و به این گروه تلفات سنگینی وارد شده است.
شب گذشته گروه مخالفین مسلح دولت بار دوم میخواستند که شهر فیض‌آباد سقوط بدن، حمله تهاجمی نمودن از چند استقامت. خوشبختانه حملاتشان به شکست مواجه شده.
با گفته آقای روحانی، در حمله دیشب یک فرمانده مهم طالبان به نام ملا حافظ و 20 همراهش کشته شدند. افراد طالبان در شمال افغانستان نیز به هدف حمله به شهر مزار شریف تلاش کردند. عادل شاهی عادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفت که طالبان به ولسوالی دهدادی حمله کردند، اما سید مصطفی سادات ولسوالی دهدادی میگوید که افراد این گروه تلاش کردند که از راه کودی بر خودشان را به شهر مزار شریف نزدیک سازند که جلوشان گرفته شد. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید در کندوز، شبرغان، سرپل و سمنگان تلفات سنگینی به طالبان وارد شده و افراد این گروه پس از آن به شهرهای مزار شریف و پل خمری حمله کردند، اما باز هم با شکست مواجه شدند. میرویس استانکزی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
کندوز، شبرغان،
حملات دشمن به کندوز، شبرغان، سرپل و سمنگان ادامه دارد. خوشبختانه نیروهای امنیتی افغانستان در مقابلشان مقاومت میکنند. در کندوز و برخی شهرهای دیگر پیشرفت داریم و به دشمن تلفات سنگین وارد شده است. دشمن پس از این فشارها به شهرهای مزار شریف و پلخمری حمله کردند، اما کمربندهای امنیتی ما در آنجا مستحکم هستند و مقاومت در برابر دشمن فوق‌العاده است و به دشمن تلفات سنگین وارد شده است.
آقای استانکزی از آدیشن وضعیت در هرات و لشکرگاه و کندهار خبر می‌دهد و می‌گوید برنامه طالبان برای تصرف این شهرها با شکست مواجه شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در مناطقی که طالبان حمله کردند به شدت ادامه دارد. این وزارت در خبرنامه گفته است که در 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات هوایی و زمینی 579 طالب کشته و 161 طالب دیگر زخمی شدند. به نقل از وزارت دفاع این حملات در ننگرهار، خوست، لوگر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنگان، هلمند، تخار، کندوز و پنشیر انجام شدند. طالبان پس از تصرف شهرهای زرنج، سرپل، شبرغان و طالقان برای تصرف 4 شهر دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان تلاش میکنند. اما حکومت افغانستان از ناکامی برنامه طالبان برای تصرف این شهرها سخن میگوید.
در گزارش همکارم شنیدید که طالبان به حملات خود بر شهرها ادامه دادند و از جمله شهر ایبک، مرکز سمنگان، به دست آنها سقوط کرده است. از خالد پشتون، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی، پرسیدیم که علی‌رغم تلاش‌های صلح چرا جنگ شدت گرفته و اکنون در شهرها کوچه به کوچه جریان دارد و این در پاسخ چنین گفت.
اول خو ما بسیار به تأسف باید بگویم قرارداد و تعهداتی که امریکا با طالبان در 2020 فوریه صورت گرفت و امضا کردن، در تعهدات یک اساسی رکن و ماده نمی بود که اینا باید در شهرهای بزرگ عمله نکنن و اونمو تعهدات تقریبا تمام یکشان عملی شدن و غیر از اون یک کسر امریکایی عمله نمی کنن، دیگه تمام تعهدات شکسته شدن و از بین رفتن. قرار بود که اینا سر شهرهای بزرگ عمله نکنن. میگم ما این از چند هفته و این طرف میبینیم که مسلسل سر شهرهای بزرگ حملات ادامه دارن، هلمند، نیمروز، هرات، قندهار، شبرغان و تخار و کندوز. و ما نمیفهمم یک دلیلی که جنگ شدت هم یافت. اصلا گپ اینجا هستن که 50% طالبا از ممالک همسایه به افغانستان داخل شدن، از ایران و پاکستان و از گروپ های تروریستانی اشتیا و ازبکا و چچنیا همه گیر داخل افغانستان می جنگن و اینا همه گیر در این فکر هستن که ما فتح کردیم و به زودترین فرصت باید ما تمام افغانستان رو به دست خود بیارم. بر علاوه که 70% ولسوالی ها هم پیش از این شهرهای بزرگ که حمله کنن اونا رو تصرف کرده بودن.
پشتون صاحب، آیا دولت چون یک وضعیت را پیش بینی نکرده بود؟
متاسفانه که به فکر ما که فکر میکنم دولت چون تعهدات امریکا و جامعه بین المللی کرده بودن، اونا به این خیلی مطمئن بودن که جامعه بین المللی حتما تعهدات کردن، در او پاکستان و بعضی ممالک که حامی طالبان هستن یا مخالفین هستن اونا در این تعهدات داخل هستن. لیکن حالی که ما میبینیم متاسفانه که اینطور معلوم میشه که یا جامعه جهانی را بازی داده شده و یا در این مسئله را حکومت درست مطالعه نکرده بودن.
پشتون صاحب، در آخرین نشست که رهبری شورای عالی مصالحه ملی با طالبان داشتن در قطر چی گفتگوهای صورت گرفت و پیش از او ترتیبات برای کنفرانس استانبول گرفته شده بود؟ فکر میکنم بعد از او دیگه موضوع صلح کم کم پس کشید و جنگ بیشتر شدت یافت.
متاسفانه جلسه‌ای که در روزهای آخر یا هفته‌های آخر صورت گرفت در دوحه که خود جناب دکتر صاحب عبدالله هم در حضور داشت و بعضی از متنفذین مملکت که در صلح بودن امرایشان، اونا سخنانشان از این طریق بودن که اینا گفتن که طالبا بیخی در یک حالت دیگه شده بودن. اونا به این فکر بودن که شما باید به ما تسلیم شوین، ما مملکت همگی گرفتیم، 7300 ولسوالی ها به دست ما هستن، شما باید بیاین با ما مصالحه کنین. یعنی ما کدام قدر به شما قائل نیستم یا کدام امتیاز قائل نیستم. و در اون صورت بود که جناب دفتر کابل آمد و خود جناب رئیس دولت اردویشان موضوع رو با وضاحت به مردم ابلاغ کردن که طالبان در فکر صلح نیستن، اونا در فکر فتح هستن، در فکر تصرف و تصاوب هستن که حکومت به نفع خود خاتمه بده.
جناب دکتر صاحب عبدالله، وقتی که چنین پیشنهاد از طرف طالبان شنیدن، در پاسخ خود چی گفتن به اونا؟
طبیعی هستن که در مسائل صلح هیچ وقت مسائل به تندی نمی انجامن. اونا باید بسیار به سهولت صحبت بکنن، بسیار با آرامی صحبت بکنن که مقابل طرف باید حساس نشوند. اینا هیچ وقت در طول جلسه ها از تندی و از الفاظ زشت و از نمی مسائل هر کسی که از طرف وطن دولت باشه و این کار اصلا نمی کنن. طبیعی هستن چیزی که اونا گفتن اینا شنیدن و اونمو پیغام آوردن به ملت خود، به حکومت خود و اینجا ابلاغ کردن.
در نشست اخیری که در مسکو دایر شد، یکی از اعضای مذاکره کننده طالبا، بخلم اگر دقیق تر صحبت کنم، آقای شهاب‌الدین دلاور گفته بودند که یک نامه را به دست آقای خلیلزاد به دکتر صاحب عبدالله فرستاده بودند و از او پرسان کردند که نامه ما به شما رسید. دکتر صاحب عبدالله قسمی که آقای شهاب‌الدین دلاور میگه در پاسخ گفتند که بله نامه شما رسیده اما تا بال نخوانده میش. واقعیت از چی قرار بوده؟
ما متاسفانه که نامه را هنوز تایید کرده به این خاطر نمیتونیم که وقتی که در میز مذاکرات طالبا هیچ تن نمیته به صلح، هیچ تن نمیته به مذاکرات و به یک رای حل، در نامه چی طور یک پیغام خواهد باشه که مملکت به او چی بکنن، اطاعت بکنن و او را عملی بکنن؟ طبیعی هستن که یک چیزی اینا میگن که او را به بیرون بکشی قابل شرم است، نه قابل ای که او سر او عمل اجرا شوند. اول خود دکتر صاحب تانوز به من نگفته که ترکنامه به او رسیده، یعنی و اگر رسیدن باشن و من یقین دارم که اینا خواندن و قابل عملی نبودن اونما.
با در نظر داشت وضعیت فعلی، شما آینده تلاش های صلح و مذاکرات دوحه را که آغاز شده و حال متوقف است چطور میبینین؟
ما یقین دارم حکومت افغانستان، مردم خصوصا مردم افغانستان خواهان صلح هستند و با هیچ وجه امو پیغام صلح، نام صلح، پروسه صلح را نفی نمی کنند. دروازه صلح به همگی طالبا باز است، به جهانیا باز است. حکومت همیشه در این راه کوشش کرده، هر روز اعلانات می کنند ای که طالبا صلح نمی کنند، هر چیز را به نفع خود می خواهد. این ما صلح گفته نمی تانیم. صلح باید دو جانبه باشه، هر دو طرف باید خواهان صلح باشند. باز دو صورت صلح صورت میگیره، یکی یک طرف صلح میخواد و دیگه طرف نمیخواد. فکر نکنم که در جهان ما سابقه اینطور یک صلح داشته باشیم که او کامیاب شده باشه.
خالد پشتون، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی، درباره وضعیت جاری و دورنمای صلح ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که جنگ در افغانستان جریان دارد، یک هیئت به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای اشتراک در اجلاس کشورهای همکار روند صلح به دوحه می رود. این نشست سه روزه که فردا آغاز و به هدف توقف جنگ جاری و تسریع گفتگوهای صلح به دعوت و میزبانی قطر و همکاری آمریکا و ملل متحد دایر می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می شود.
با آنکه دامنه جنگ در افغانستان گسترش یافته و طالبان حمله هایشان را به شهرها آغاز کردند، اما با این همه تلاش ها برای صلح ادامه دارد. در ادامه این تلاش ها فردا سه شنبه نشست در دوحه پایتخت قطر در پیوند به صلح افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورهای حامی روند صلح افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان برگزار خواهد شد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید این نشست به تاریخ 10 آگوست آغاز و تا 12 آگوست ادامه خواهد یافت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم مستانگزه رئیس هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح افغانستان امروز دوشنبه به هدف شرکت در این نشست به دوحه می روند. ناجی انور سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید این نشست به میزبانی قطر و همکاری سازمان ملل و امریکا برگزار می شود.
این نشست به هدف ایجاد امانگی کشورهای داخل در روند صلح افغانستان، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت‌های جاری در کشور برگزار می شود.
در این نشست نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان نیز شرکت خواهند کرد. اما طالبان می گوید که این گروه برای اشتراک در این نشست تا ساعات دیگر تصمیم خواهد گرفت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت معلومات دقیق در پیوند به اشتراک نمایندگان این گروه در این نشست در ساعات آینده با رادیو آزادی در میان گذاشته خواهد شد. موضوع برگزاری نشست دوحه در پیوند به صلح افغانستان در حال به میان میاد که در روزهای اخیر همزمان با تشدید جنگ خواسته های کمپاین‌گونه برای بسته‌شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر در رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است. در کنار این افزایش جنگ‌ها بر این گفتگوها سایه افکنده و در این اواخر موضوع حکومت افغانستان هم جنگ ضد جنگ است که به گفته مقام‌های حکومتی بر آنان تحمیل شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم امروز به همین منظور با شماری از رهبران سیاسی و جهادی دیدار و گفتگو کرد. ریاست جمهوری میگوید در این دیدار در کنار حمایت از تداوم و بقای نیروهای امنیتی و جمهوریت در پیوند به تقویت و تجهیز نیروهای خیزش مردمی فیصله صورت گرفت. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
در این دیدار رهبران جهادی و سیاسی ضمن حمایت از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مورد انسجام و تجهیز خیزش‌های مردمی تحت چتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و اقدامات عاجل جهت سرکوبی دشمنان بحث و فیصله نمودند.
بر بنیاد معلومات ریاست جمهوری در این نشست محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، میررحمان رحمانی رئیس ولس جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشتران جرگه اشتراک کرده بودند. در این نشست در حال بر تقویت و تجهیز نیروهای خیزش مردمی فیصله شده که طالبان ادعای تصرف 5 شهری افغانستان را کردند، اما حکومت میگوید مقاومت در برابر طالبان در این شهرها ادامه دارد. جنگ جاری بر روند صلح نیز تأثیر منفی گذاشته و بیشتر شهروندان افغانستان را نسبت به گفتگوهای صلح دوحه بی‌باور کرده است. اما دیده شود که نشست روزهای بعد در دوحه نتایج را به همراه خواهد داشت یا نه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از آنچه نقض حقوق بشر در این کشور خوانده ابراز نگرانی می کند. مسئول اجرایی این شبکه گفت که با افزایش جنگ در افغانستان موارد تخطی از حقوق بشر نیز افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تشدید و گسترش خشونت‌ها در افغانستان نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در این کشور را افزایش داده است. رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت که با شدت یافتن جنگ در این کشور زمینه برای سرپیچی از ارزش‌های حقوق بشری نیز فراهم شده است.
ریشه در مشکلات و جنگ های 40 ساله افغانستان
داره. این باعث شده که در افغانستان نقض حقوق بشر در مقایسه با کشورهای دیگه خیلی بیشتر باشه و این به خاطر جنگی است که در افغانستان، جنگ جاری در افغانستان است. متاسفانه ما نتونستیم حاکمیت قانون و فرهنگ هم دیگر پذیری در افغانستان ما و شما عمومی بسازیم.
این شبکه از زرقای افتلی، بشیر احمد، بشار، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی و ذبیح الله جواد فعالان مدنی به دلیل فعالیت آنها در راستای توسعه حقوق بشر تقدیر کرد. آنها از میان 204 فعال مدنی بر اساس یک برنامه آنلاین برگزیده شده اند. این شبکه هر سال جایزه های به افراد می دهد که در بخش حقوق بشر و آزادی های مدنی تلاش کرده اند. این نگرانی در حال مطرح می شود که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفته که با تجدید جنگ در افغانستان موارد نقض حقوق بشر توسط طرف‌های درگیر در این کشور افزایش یافته است. این شبکه گفته که عدم رعایت حقوق بشر باعث افزایش چند برابر تلفات غیر نظامیان شده است. در همین حال شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زن گفته که حکومت افغانستان در بازداشت و مجازات ناقضان حقوق بشر کوتاه آمده است.
متاسفانه که ناقضین حقوق بشر خودشان در سبب حاکمیت آمدن و اونا ترس حراسی که داشتن که چطور علیشان مستندسازی شود و چطور بتانه شکل اونا را مثلا مردم و یا نظام را به محکمه بکشانه و جوابگوی تمام جرایم جنگی که در دوران جنگهای داخلی و یا در زمان حکومت طالبان شدن و خاطر از اینکه چطوری مثلا دفع شود.
او تاکید کرد که نقض حقوق بشر به اوج رسیده و اگر جلو آن گرفته نشود افغانستان با فاجعه روبرو خواهد شد. به گفته خانم کروخیل در حال حاضر غیر نظامیان به ویژه افراد تحصیل کرده و متخصصان هدف قرار می گیرند و باید از هر راه ممکن از آن جلوگیری شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه گزارش از تحولات اخیر در شرق میانه داریم. صدر اعظم اسرائیل میگوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو این کشور پرتاب میشوند باید به عهده بگیرد. او میگوید که تهران و حزب الله لبنان تلاش میکنند که لبنان را در جبهه مقدم ضد اسرائیل قرار دهند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از همکارم مقیم نایب میشنویم.
نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که لبنان مسئول حملات راکتی از قلمرو این کشور بر اسرائیل خواهد بود. او که دیروز یکشنبه پیش از نشست کابینه اش صحبت میکرد گفت که لبنان و اردوی این کشور مسئول آنچی را که در لبنان اتفاق میافتد به عهده دارد. صدر اعظم بنات افزود حتی با وجود بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان، ایران و حزب الله شهروندان لبنان را در جبهه علیه اسرائیل می کشانند. او این سخنان را یک هفته بعد از خشونت ها میان اسرائیل و حزب الله بیان می کند. در هفته پیش پس از راکت پراگنی از لبنان بر اسرائیل، تیاره های جنگی این کشور در جریان شب های چهارشنبه و پنجشنبه گذشته مواضع را در جنوب لبنان هدف گرفتند. پس از سال 2006 میلادی این اولین بار است که اسرائیل بر لبنان دست به حملات هوایی می زند. با دنبال آن حزب الله لبنان مسئولیت راکت پراگنی روز جمعه بر منطقه باز به نام مزارع شب اسرائیل را به عهده گرفت. حزب الله گفت این حمله در واکنش به حملات هوایی اسرائیل بوده است. حسن نصرالله رهبر این گروه اسرائیل را به حملات تلافی جویانه بر ضد هر گونه حملات هوایی بر لبنان تهدید نمود. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل خطاب به کابینه خود افزود که این اهمیت ندارد که حملات را سازمان فلسطین انجام می‌دهد و یا شورشیان مستقل. او در ادامه گفت که اسرائیل راکت پراگنی را در خاکش نمی‌پذیرد. حزب الله و اسرائیل در سال 2006 میلادی برای یک ماه درگیر هم شدند. در این حال انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه از هر دو طرف خواست که از خود خویشتنداری نشان دهند. او گفت که به اسرائیل و حزب الله این مهم است که از اقدام خودداری کنند که تنش ایجاد می کند و منجر به اشتباه می شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.